شنبه 16 مه 1357.
هوا آفتابی بود. تغییر هوا در تهران خوشایند بود، زیرا آفتاب هزاران نفر را که احتیاج وافری به گرما داشتند گرم می‌کرد. البته باید از خودخواهی خودم هم بگویم که به یک تحول روانی احتیاج داشتم. با جنرال گاست به سفارت رفتیم تا ببینیم آیا دستور جدیدی آمده است یا نه. اگرچه روز شنبه اولین روز هفته در ایران است، اما خیابان‌ها مثل روز جمعه خالی بود. در محل سفارت من گفتند که تیمسار طوفانیان، معاون وزارت جنگ ایران، تلفن زده است. میدانست من در ایران هستم و پیغام گذاشته بود که میخواهد مرا ببیند. ظاهراً ورود من آنقدر هم که من تصور کرده بودم پنهانی نبوده است. پیغام جدیدی از واشنگتن آمده بود. طبق دستور قبلی عمل کن. دستور را سایروس ونس داده بود. قرار بود که من با 5 افسر ارشد ایرانی تماس بگیرم و اطمینان خاطر پرزیدنت کارتر را به آنها ابلاغ کنم. در اینجا یک بار دیگر به ویلیام سولیوان تأکید کردم که تماس من تنها محدود به ارتش خواهد بود و در سراسر دوران مأموریت هم کوشیدم فرض کنم که اقدامات او باید هماهنگ با اقدامات من صورت گیرد. رهبران نظامی ایران، بازیگران اصلی مأموریت من، یک گروه مشخص و متفاوت بودند. اکثر آنها بعد از انتصاب دولت نظامی از سوی شاه در ماه نوامبر صاحب منصبهای سیاسی شده بودند.
توضیح مترجم: دولت اظهاری در 15 دی ماه 1357 سقوط کرد.
بعد از سقوط دولت در پایان دسامبر، همه آنها به مشاغل صرفاً نظامی بازگشته بودند و غیر نظامیان جای آنها را گرفته بودند. مگر تیمسار غلامرضا اظهاری نخست وزیر. اظهاری قبلا ریاست ستاد مشترک ارتش را داشت و در آخرین روزهای نخست وزیری دچار حمله قلبی شده بود و هنوز بستری بود. او به همین علت نتوانسته بود وظایف نظامی خود را از سر گیرد. کسی را هم برای تصدی شغل وی در نظر نگرفته بودند. به من گفتند که 2 نفر برای شغل وی نامزد شدند. یکی تیمسار عباس قره‌باغی، فرمانده ژاندارمری شاه، و دیگری تیمسار جم، رئیس پیشین ستاد ارتش که مورد احترام شدید ارتشیان بود. او سالها پیش استعفا داده بود و در خارج از کشور زندگی می‌کرد. شغل خالی دیگر فرماندهی نیروی زمینی شاه بود. این شغل قبلاً به تیمسار غلامعلی اویسی تعلق داشت، اما پس از تصدی مقام فرمانداری نظامی تهران و بعد از سقوط دولت نظامی، اویسی به آمریکا گریخته بود. برای این پست از تیمسار قره‌باغی هم نام برده می‌شد. فرماندهی نیروی هوایی به عهده دوست قدیمی من تیمسار امیر حسین ربیعی بود. وی حدود 2 سال بود که این پست را در دست داشت. بین ما رابطه دوستی نزدیکی وجود داشت. او خود را برادر من می دانست. ربیعی خلبانی شجاع بود که اکثر آموزش‌های نظامی خود را در آمریکا دیده بود. از آنجا که اکثر افسران نیروی هوایی ایران در آمریکا آموزش دیده بودند و همه تجهیزات آنها آمریکایی بود و زبان انگلیسی را در عمل به کار می‌بردند، ربیعی در ایران یک مدل کوچک از نیروی هوایی آمریکا درست کرده بود. واحدهایش مثل واحدهای نیروی هوایی آمریکا بودند و حتی شکل اسکادرون‌های هوایی او از شیوه‌های آمریکایی تقلید شده بود. فرمانده نیروی دریایی ایران دریادار کمال الدین میر حبیب اللهی بود. او بیش از 2 سال بود که تصدی این شغل را داشت. به نظر می رسید درک وی از ارزش‌های غربی بیش از دیگر افسران نظامی ایران بود. انگلیسی را عالی صحبت می کرد. به نظر من او به همون سادگی که به فارسی فکر می کرد به انگلیسی هم فکر می کرد. اکثر آموزش‌های او در نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته بود. او هم مناسبات نزدیکی با آمریکا داشت. او هم همسر و فرزندانش را برای حفظ امنیتشان به خارج فرستاده بود و پست وزیر جنگ خالی بود. تیمسار طوفانیان سالها معاونت این وزارتخانه را بر عهده داشت و این وزارتخانه را اداره می کرد. مرد پرتوانی بود که همیشه با ضریب 110% کار می کرد. طوفانیان در سراسر جهان مورد احترام بود، نه فقط به عنوان یک افسر کارآمد، بلکه به عنوان قابل‌ترین تاجری که اردنانس بزرگ خود را در تهران اداره می‌کرد. او تنها افسر نیروی هوایی بود که توانسته بود به صفوف بالای مشاوران نظامی شاه رخنه کند، زیرا اکثر فرماندهی‌های برجسته و پست‌های مهم در اختیار افسران نیروی زمینی بود. طوفانیان از این بابت هم خیلی به خود می‌بالید، اما تا حدی ناراحت بود. فکر میکرد به عنوان مسنترین، ارشدترین و شاید قابلترین افسر در ایران میبایست وزارت جنگ را بر عهده داشته باشد. معتقد بود که او میبایست نخست وزیر میشد، نه ازهاری. بعد از آن هم کمترین کاری که شاه میبایست بکند انتصاب او به ریاست ستاد مشترک بود. این چهار مرد، قره‌باغی، ربیعی، حبیب اللهی و طوفانیان، به شاه بسیار نزدیک بودند و هر کدام فکر میکردند که رابطه خصوصی تری با شاه دارند. آنها شاه را تقریبا میپرستیدند. شاه اغلب جداگانه با آنها در تماس بود. تنها در مراسم عمومی بود که هر چهار نفر در یک اتاق با او ملاقات میکردند. این امر به شاه اجازه داده بود که کنترل کامل بر آنها داشته باشد. ظاهراً هر یک از فرماندهان ارتش این شیوه را تایید می‌کردند. سالها بود که ارزش جلسات مشترک را برای آنها تشریح کرده بودم، اما آنها ترجیح می‌دادند که با شاه دیداری جداگانه داشته باشند. با این تماس‌ها توانسته بودند در کسب علاقه شاه با یکدیگر به رقابت بپردازند و هر یک پنبه دیگری را بزند. برای مثال وقتی قرار بود اطلاعی به شاه داده شود، چه خوب و چه بد، آنها می‌دویدند که در رساندن خبر نفر اول باشند. همه تصمیم ها را خود شاه می گرفت. حتی تصمیماتی که در اکثر سازمان های نظامی در رده های سرهنگی یا سرهنگ دومی اتخاذ می شود. در کشورهای دیگر فرمانده کل نیروهای مسلح یک ستاد مشترک دارد که نمایندگان هر یک از قوا در آن عضویت دارند، اما در آوریل گذشته وقتی دکترین عملیات و مفهوم عملیات را مطالعه می کردم در کمال تعجب دیدم که از هر 2000 عضو ستاد مشترک ارتش ایران به جز 3 نفر همه از نیروی زمینی آمدند. علت آن همین بود که تیمسار ازهاری خود از این نیرو آمده بود و همه افراد را از نیروی زمینی انتخاب کرده بود. قویاً پیشنهاد کردم که این وضع را اصلاح کند. اگر قرار بود طرح‌ها برای 3 نیرو ریخته شود، باید نمایندگان نیروی هوایی و نیروی دریایی هم حضور داشته باشند. در آن زمان موافقت کرد که اقدام لازم را انجام دهد، اما در بازگشتم در ماه ژانویه دیدم که تنها چند پست به نمایندگان نیروی هوایی و نیروی دریایی داده شده است و بقیه هنوز به نیروی زمینی اختصاص دارد. در سالهای متمادی حکومت شاه، تیمسار ازهاری و رهبران ارشد نظامی او عمده توجه خود را معطوف به خطرات خارجی و به خصوص خطرات عراق و شوروی کرده بودند. آنها هرگز پیش بینی نکرده بودند و شاید خود را آماده نکرده بودند که پیش بینی کنند مشکلات داخلی هم می تواند عملکرد نیروهای مسلح را مختل سازد. در نتیجه از تهیه طرحی برای مقابله با کمبود اقلام مهم از قبیل سوخت غفلت کرده بودند. این ضعف شاید نشان دهنده این احساس شاه بود که وی کنترلی کامل بر کشور و مردم دارد. وسیله امنیت داخلی او ساواک بود. نقش ساواک مخلوطی از نقش سازمان سیا و FBI و دیگر سازمان‌ها با وحشیگری بیشتر بود. ساواک علاوه بر کسب اطلاعات به شکنجه و قتل افراد مظنون به مخالفت با رژیم شاه می‌پرداخت و دشمنان شاه را سرکوب می‌کرد. در این روزهای آخر هم ساواک بر میزان تاکتیک های سرکوبگرانه خود در همه سطوح جامعه افزوده بود تا اطلاعات موثق جمع‌آوری کند. به اعتقاد من شاه میل داشت ساواک آنقدرها در مورد جنبه های مرموزتر نیروهای مسلحش که شیوه های متفاوت با استانداردهای منطقه داشتند مطالبی نداند. وی ترجیح می داد در این زمینه دستور مستقیم صادر نکند و اجازه دهد آرزوهای نگفتش را درک کنند و بیرحمانه اجرا کنند. در خلال صحبت‌ها با افراد اداره مستشاری و سفارت، شایعات پرقدرتی در مورد یک گروه از افسران ایرانی شنیدم که سرگرم کار روی یک طرح کودتا بودند. هیچ کس خارج از این گروه نمی‌دانست که اعضای آن چه کسانی هستند و چه طرحی دارند، اما گفته می‌شد که آنها در 2 صورت وارد عمل خواهند شد. اول اینکه شاه مثل سال 1953 همزمان با وقایع سال 1332 به سفر برود و دوم اینکه کاملاً قدرت را از دست بدهد. خصوصیت بارز رهبران نظامی ایران غرور شخصی در یک ضعف سراسری بود که از همه جای دیگر بیشتر بود. ایرانی‌ها اغلب معتقدند که هیچ اشتباهی مرتکب نمی‌شوند. اگر کاری درست انجام شود می‌گویند من انجام دادم، اما اگر کاری بد انجام شود می‌گویند تو انجام داده‌ای. این خصوصیت در روند تصمیم‌گیری ما در ایران جریان داشت. خصوصیت دیگر این بود که آنها از قبول مسئولیت ابا داشتند. ترس آنها هم این بود که مرتکب اشتباهی شوند که شاه خوشش نیاید و یا شاه خودش به آن اشتباه پی ببرد. تنها کسی که این خصوصیت را نداشت تیمسار طوفانیان بود. تقریبا همه خریدهای نظامی ایران را او انجام میداد و با دیگر کشورها در رابطه با توسعه صنعتی ایران تماس می گرفت و هیچگاه از قبول مسئولیت سر باز نمی زد. فوراً قرار ملاقات با این افراد را گذاشتم. قرار شد روز اول با طوفانیان، ربیعی و حبیب اللهی دیدار کنم. تصمیم گرفتم در همه ملاقات‌های خود با مقامات نظامی ایران، ژنرال گاست را همراه داشته باشم.